سلام و روز بخیر، نوبت صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است تا حدود دو هفته دیگر نشست صلح افغانستان با طالبان در قطر دایر شود. یک هیئت وزارت خارجه قطر به منظور آمادگی برای نشست به افغانستان سفر کرده و در کابل با شمار مقامات حکومتی و سیاسیون خارج از حکومت ملاقات کرده است. جزئیات همین موضوع، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریانی برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید در گفتگو با مقام‌های بریتانیایی روند صلح افغانستان را به بحث گرفته. به سلسله کمک‌های نظامی دوستان به کابل قرار است به زودی 4 هلیکوپتر نظامی از سوی دهلی نو به افغانستان سپرده شود و سقوط یک هلیکوپتر نظامی قزاقستان جان 13 سرنشین آن را گرفته. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید در گفتگو با مقام‌های بریتانیایی روند صلح افغانستان را به بحث گرفته است. زلمه خلیلزاد دور تازه سفرهای خود به چندین کشور را دوشنبه گذشته آغاز کرد که در آن نخست به لندن رفت و در آنجا به شمول گریت بیلی نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان با شمار از مقام‌های آن کشور دیدار کرد. آقای خلیلزاد دیشب در حساب توییترش نوشت در ملاقات با مقام‌های بریتانیایی در مورد هدف مشترک که ما که صلح در افغانستان و تامین امنیت کشورهای ماست گفتگو و مشوره کردم، اما او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده. همچنان سفارت بریتانیا در کابل با نشر یک اعلامیه دیروز گفت که از تلاش‌ها در راستای صلح افغانستان حمایت می‌کند. در اعلامیه آمده است که بریتانیا برای گفتگوهای صلح در افغانستان و منطقه نقش سازنده را به گونه وسیع‌تر بازی خواهد کرد. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در دور تازه سفرش که تا 10 ماه اپریل دوام خواهد کرد به شمول بریتانیا از افغانستان، بلژیم، پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر نیز بازدید کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید 4 هلیکوپتر نظامی که قرار است به زودی از سوی دهلی نو به کابل سپرده شوند در میدان جنگ علیه مخالفین مسلح دولت مؤثر خواهند بود. زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دیروز بر رادیو آزادی گفت
دا څلور وزاره هلیکوپتر جازونه دي چې روسی جوړ M15 او په لنډ ورځو کې به د افغانستان دولت ته تسلیم شي.
به گفته آقای عارف این هلیکوپترها قدرت پرتاب بمها و راکت‌های لایزری را دارند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از کمک‌های تازه ایالات متحده آمریکا به افغانستان استقبال کرد. ایالات متحده آمریکا اخیراً بیش از 61 میلیون دلار در این زمینه به افغانستان کمک کرده. سید عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به رادیو آزادی در این مورد گفت:
کمکی را که اونا اعلام کردن دقیقاً کمک هنگفتی است که میتونن مشکلات اساسی و مهم بیجاشلها را در قدم نخواست در داخل افغانستان مرخوب سازد.
در 3 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 200 هزار تن عمدتاً به خاطر حوادث طبیعی از مناطق اصلیشان در افغانستان بیجا شدن. اکنون هم از منطقه و جهان در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی اردوی قزاقستان در جریان یک پرواز آموزشی هر 13 سرنشین آن کشته شدند. به گفته وزارت دفاع قزاقستان این هلیکوپتر 27 مارچ در جنوب این کشور در منطقه جالگش در شرق بحیره اورال سقوط کرده. این تیاره هلیکوپتر نو می-8 بخش از گروه تیاراتی بود که از اکتاوا از بحیره کسپین در نزدیک سرحدات قزاقستان با ازبکستان پرواز کرده بود. تا هنوز علت سقوط این تیاره هلیکوپتر معلوم نشده. و محکمه عالی اسپانیا که در مورد جرایم سازمان یافته تحقیق میکند میگوید 10 تنی که در ماه گذشته بدون اجازه به سفارت کوریای شمالی در مادرید داخل شده بودند اسپانیا را ترک کردند و یک قاضی این محکمه در این مورد با اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI در تماس شده است. این قاضی اسپانیایی میخواهد خواستار استرداد این افراد از ایالات متحده آمریکا شود. اما رابرت پالادینو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، 26 مارچ در واشنگتن به خبرنگاران گفت: حکومت ایالات متحده آمریکا با این موضوع هیچ ارتباط ندارد. یک منبع به آژانس خبری رویترز گفته که این قاضی اسپانیایی به باور خود افراد مظنون را شناسایی کرده است که اسپانیا را ترک کرده و به آمریکا رفتند. پایان سرویس خبری. نو شش دقیقه صبح وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. قرار است قطر تا دو هفته دیگر میزبان نشست صلح افغانستان با طالبان باشد. برای گفتگو در این مورد یک هیئت وزارت خارجه قطر به کابل سفر کرد و با شمار از مقامات حکومتی و سیاستیون خارج از حکومت افغانستان ملاقات های داشت. رئیس اجرایی افغانستان در این مورد گفته است:
در این مورد در موضوع مسائل نهایی نشدن، یک لیست اونا در اختیارشان دارن از کسایی که دعوت میشن.
شمار از افغان ها در مورد ویدیوی تازه نشر شده در رسانه های اجتماعی واکنش نشان دادند که در آن یک نفر ظاهراً توسط طالبان کشته می شود. در پیوند به این ویدیو و واکنش ها تا دقایق دیگر برایتان جزئیات می دهیم. در یک گزارش دیگر می شنوید که آنچه ناتمام مانده نام یک فیلم مستند است که از سوی مریم غنی، دختر رئیس جمهور افغانستان، در مورد فیلم های موجود در آرشیف افغان فیلم ساخته شده. گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان از هشدار تازه رئیس جمهور آمریکا برایتان میگوییم که از روسیه خواستند تا نظامیانش را از ونزوئلا خارج کند. و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز:
مادرم دو تا دختر تبریکی داشتم. مر بینی مر فیشنه کاکای می سلاخ کرد.
سلاخ کردن بینی به نظر من خوب معلوم نمیشه که فیشن زیتگی است دیگه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 8 مای عمل 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 28 مای مارچ 2019 میلادی. فرشتانگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در برنامه رادیو زدی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم گفتم، به سلسله آمادگی برای گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان در دوحه، یک هیئت وزارت خارجه قطر به کابل و تاشکند مرکز ازبکستان سفر کرده است. این هیئت با شمار از سیاستیون افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور سابق و اعضای دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان ملاقات هایی داشته. هنوز روشن نیست که در گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان در قطر کیها اشتراک میکنند، اما طالبان همیشه تاکید کردند که با نمایندگان حکومت افغانستان گفتگو نخواهند کرد. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
قرار است تا حدود دو هفته دیگر نشست صلح افغانستان با طالبان در قطر دایر شود. یک هیئت وزارت خارجه قطر به منظور آمادگی برای این نشست به افغانستان سفر کرده و در کابل با شماری از مقامات و سیاسیون افغان خارج از حکومت این کشور ملاقات کرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز چهارشنبه با اشاره به دیدارهای این هیئت وزارت خارجه قطر در قصر سپیدار در کابل به خبرنگاران گفت:
یک انستیتوتی در قطر یک دعوت را انجام داده که به اون نسبت نمایندی کشور قطر روز گذشته به افغانستان آمده بود و مشورت هایی داشت که اونا تعداد را دعوت می کنن و تعداد از افغان ها را در این مورد در روز مسائل نهایی نشدن، یک لیست اونا در اختیارشان دارن از کسایی که دعوت میشن. مسئله بعدی ذاکرات همشنور که در دولت هم هست و دیگران هم هست، در این مورد هنوز زمان هم تعیین نشده و موافقه نهایی هم هنوز صورت نگرفته.
ریاست این هیئت قطر را مطلق بن ماجد القحطانی نماینده خاص وزارت خارجه این کشور در امر مبارزه با تروریسم و میانجیگری در حل منازعات به عهده داشت. این هیئت روز سه‌شنبه با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و شماری از سیاسیون افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور سابق و اعضای دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان ملاقات کرد. قاضی محمد امین وقاد یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت گفتگوهای صلح صرف زمان نتیجه خواهد داد که حکومت افغانستان و طالبان در آن شامل باشند.
باید تندهی کنند دو جهت، هم دولت افغانستان و هم طالبان مسلح، که مذاکرات بین افغانی را بسته باشه و آغاز بکنند. نهادهای سیاسی و شخصیتهای سیاسی می شود که اونا در جریان دخیر باشه، مومد باشه، همکاری بکنه. اما مذاکرات مستقل نهادها و شخصیتهای سیاسی با طالبان این مسئله را مزید پیچیده می سازه و به نفع افغانستان نمی باشه.
به سلسله آمادگی ها برای گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان در دوحه، این هیئت وزارت خارجه قطر که مطلق بن ماجد القحطانی در رأس آن قرار دارد، دیروز از شهر کابل به تاشکند مرکز ازبکستان رفت تا با مقامات آن کشور در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کند. تا هنوز معلوم نیست که در گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان در دوحه کدام سیاسیون افغان اشتراک خواهند کرد. اما طالبان تأکید میکنند که با نمایندگان حکومت افغانستان گفتگو نخواهند کرد. یک اجلاس شبیه به نشست دوحه در ماه فوریه سال جاری میدادی در مسکو صورت گرفت و در آن از نمایندگان دولت افغانستان دعوت نشده بود. اما شماری از سیاسیون افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در آن اشتراک داشتند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
شماره از افغانها در مورد ویدیوی تازه نشر شده در رسانه‌های اجتماعی عکس العمل نشان دادند که در آن یک نفر ظاهراً توسط جنگجویان طالبان کشته می‌شود. گفته شده که شخص کشته شده یک انجینیر شرکت ساختمانی بوده. مقیم نایب در این مورد جزئیات دارد.
شمار زیادی از افغانان در مورد نشر تصویر ویدیویی از جریان کشته شدن یک افغان در صفحات اجتماعی از خود واکنش نشان دادند. شخصی که تصویرش نشان داده شده گفته می شود یک انجینیر بوده، سرش با بنداش بسته شده و سیروم به دست دارد. ظاهرا نشان داده می شود که یک طالب از وی می پرسد حق با آنهاست و یا با کافران و بیدینان. لحظات بعد می بینید که با ماشیندار بر این شخص ضربه می شود. هرچند مشخص نیست که این حادثه در کجا چه زمانی اتفاق افتاده و در باره هویت قربانی هم تا کنون چیزی گفته نشده است، اما شمار زیاد افغانها در رسانه های اجتماعی در باره کشته شدن بی‌رحمانه این افغان عکس العمل نشان داده و عده دیگر گفتند که طالبان هنوز هم تغییر نکردند. تعداد دیگر نوشتند که طالبان باید پاسخ این حمله وحشیانه ایشان را بدهند، اما طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. در سالهای اخیر ویدیوهای در رسانه ها به نشر می رسند که کشتار بی‌رحمانه ملکی ها را نشان می دهند، ولی طالبان مسئولیت برخی از آنها را به عهده گرفته و در مورد تعداد دیگر تبصره نکردند. در کنار گروه طالبان، شبکه القاعده و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هم ویدیوهای از جریان کشتار بی‌رحمانه مخالفین خود را به نشر می رسانند. این گروه ها فکر می کنند که به این ترتیب در دل مردم ترس و وحشت ایجاد می کنند تا به آنها تن دردند. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برای این گونه ویدیوها نگرانی جدی خود را ابراز داشته و از ارگانهای قضایی و عدلی خواسته تا عاملان آن را پیدا نموده مجازات نمایند.
در مورد ویدیویی شنیدید که به تازگی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده که در آن ظاهراً یک شخص از سوی طالبان کشته می‌شود. نشر این ویدیو عکس‌العمل‌های تند کاربران رسانه‌های اجتماعی را به همراه داشته. در یک گزارش دیگر میشنوید که فیلم های موجود در آرشیف افغان فیلم که در دوران حاکمیت طالبان پنهان بودند شامل چندین فیلم ناتکمیلند. این فیلم ها که بین سالهای 1978 تا 1991 میلادی ضبط شدند ولی تهیه آن نامکمل مانده بود. توسط مریم غنی، فیلمساز افغان و دختر رئیس جمهور افغانستان در یک مستند به نام آنچی ما ناتکمیل گذاشتیم گنجانیده شده است. مریم غنی که در سال 2013 اجازه استفاده از آثار موجود در فیلم در افغان فیلم را برای تحقیقات در مورد هنر سینمای افغان به دست آورد گفته که کار با آرشیف کشوری که شاهد جنگ ها، آتش سوزی ها و غارت ها بوده کار ساده ای نیست. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
جنگ حدود 40 ساله افغانستان نه تنها عواقب ناگوار بشری را در بر داشته، بلکه زخم‌های عمیق را بر پیکر هنر افغانستان باعث شده است. فیلم‌های موجود در آرشیف افغان فیلم بین سال‌های 1996 تا 2002 به خاطر سیاست‌های سختگیرانه ملا عمر رهبر پیشین طالبان مخفی و پنهان نگه داشته شده بودند ولی فراموش نشدند. مریم غنی فیلمساز افغان و دختر رئیس جمهور افغانستان در سال 2013 به فیلم‌های آرشیف افغان فیلم دست یافته و اجازه که استفاده از آنها را به هدف نشان دادن هنر سینمای افغانستان به جهانیان دریافت. مریم غنی چندین فیلم ناتکمیل را در آرشیف افغان فیلم یافت که در سالهای 1978 تا 1991 روی آن کار شده ولی ناتکمیل مانده بودند. این فیلم‌های ناتکمیل ایام سخت را تجربه کرده بودند، از مرمی‌های داغ گرفته تا انفجارات. مریم غنی در یک فیلم مستند تحت نام آنچی ما ناتکمیل گذاشتیم با انجام مصاحبه‌ها با فیلمسازان افغان مستند را ساخته است. مریم غنی می‌گوید کار با آرشیف کشور مانند افغانستان ساده نیست، جایی که فیلم‌ها، کتاب‌ها و آثار آن شاهد جنگ، آتش سوزی‌ها و غارت‌ها بوده است. به گفته او، مردم هم در این زمینه حساسند و مایل به دادن اجازه دسترسی به چنین آرشیف‌ها نیستند. مریم می‌گوید اگر می‌خواهید با آرشیف افغانستان کار کنید، نمی‌توانید مستقیماً علاقمندی‌تان را ابراز کنید، بلکه باید از راه‌های دیگر استفاده نموده طور برخورد کنید که با یک اسب سرکش می کنید. باید با آنها صداقت و پاکی هدفتان را تشریح دهید. مریم غنی که در رشته ادبیات در پوهنتون نیویورک تحصیل کرده و در بخش فیلمبرداری، ویدیو و رسانه‌ها تخصص و تجربه کاری چند ساله دارد، در رابطه با استفاده از آثار موجود در آرشیف افغان فیلم میگوید نمیتوانید انتظار داشته باشید بدون کدام معاوضه چیز را از آرشیف افغانستان برای استفاده به دست آورید. قرار است فیلم مستند آنچی ما ناتکمیل گذاشتیم به تاریخ 11 اپریل در آمریکا به نمایش گذاشته شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. همان طور که در خبرها هم شنیدید، حکومت افغانستان از ده ها میلیون دلار کمک تازه امریکا استقبال کرده. ایالات متحده امریکا به تازگی بیش از 61 میلیون دلار کمک اضافی را با بیجا شده های داخلی و عودت کنندگان در افغانستان اعلان کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان در صفحه تویترش نوشته که از حمایت سخاوتمندانه حکومت امریکا استقبال می کند. در این حال ستار فروغ با سید عبدالباسد انصاری مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد حمایت های بین المللی در زمینه کمک با خانواده های آسیب پذیر و بیجا شده در افغانستان سوال کرده است که با هم میشنویم.
در کنار وزارت مهاجرین و عودت کننده ها مؤسسات ملی و بین المللی همچنان در رأس کشورهای بیرونی از جمله ایالات متحده آمریکا هم همکاری خوبتری داشتند در قسمت مهاجرین و بیجا شده های داخلی جدا در این قسمت همکار هستند و کمکی را که اونا اعلان کردن دقیقا کمک هنگفتی است که میتونن مشکلات اساسی و مهم بیجا شده ها را در قدم نخواست در داخل افغانستان که به اثر عوامل مختلف اینا از خانه و کاشانیشان بیجا شدن میتونه که مشکلات از اونا را مرفوع بسازه.
آمار نزد شما موجود است که در سه ماه نخست سال 2019 میلادی به چی تعداد از خانواده ها در افغانستان بیجا شدن؟
از آغاز سال 2019 تا الهالی که با شما صحبت میکنم حدودا 200 هزار هموطنان ما به اثر عوامل مختلف از جمله میتونیم بگویم که حوادث طبیعی که متاسفانه به اثر سیلاب ها و حوادث مختلف دیگر اینها از مکان اصلیشان بیجا شدن 60% اینها مربوط میشن به هموطنان ما که به اثر حوادث طبیعی مثل سیلاب ها و غیره بیجا شدن 40% باقی 200 هزار هموطنان ما به اثر ناامنی ها در ولایات مختلف از مکان اصلیشان بیجا شدن.
در مجموع به چی تعداد از خانواده ها در افغانستان بیجا شدن تا سالهای اخیر؟ تعداد بیجا شده ها در مجموع به چند خانواده یا به چند نفر میرسه؟
در سال 2018 800 هزار هموطنان خود را ما به قرار سروی که توسط تیم سروی وزارت مهاجرین و عودت کننده ها با همکاری اداره مبارزه با حوادث صورت گرفته 800 هزار هموطنان ما را تشکیل میده که اینا متاسفانه تنها در سال 2018 از منازلشان بیجا شدن که 40 هزار هموطنان ما را یعنی 50% هموطنان ما 400 هزار ببخشن البته 400 هزار هموطن ما را که به اثر ناامنی ها و جنگ های مختلفی که در ولایاتشان صورت گرفته اینا بیجا شدن و متباقی در ولایت‌های بادغیس و هرات و غور معمولاً بیشترین بیجا شده را به اثر حوادث طبیعی ما در سه ولایت خدمت شما ارائه کردم بیجا شده داریم و در سال 2019 هم قبلا اشاره کردیم که 200 هزار مجموعاً ما بالاتر از 1 میلیون بیجا شده داریم.
انصاری صاحب، آیا خطر بیجا شدن یک تعداد خانواده های دیگر هم موجود است در افغانستان که احتمالاً بیجا شوند؟
خب دو تا عوامل میکنه که وطنان ما را بیجا بسازد. در قدم اول ناامنی ها و جنگ هایی که در ولایاتشان صورت میگیره البته از جانب مخالفین دولت و موضوع دومی که میخوایم خدمتتون عرض بکنم این است که اگر در صورتی که در بعضی ولایات سیلاب ها و حوادث طبیعی اگر خدای ناکرده رخ میده طبیعی است که وطنان ما در این قسمت متضرر میشن و ناگزیر هستند که از اماکن خود از منازل مسکونی خود اینا نقل مکان بکنن به جای دیگری.
چی تعداد از افغانهای مهاجر از پاکستان ایران از آغاز سال جاری میلادی به این طرف برگشتن به افغانستان یا عودت کردن؟
از آغاز سال 2019 تا الهان 63 هزار هموطن خود را ما شاهد هستیم که اینا برگشت کردن از جمله 50 هزار از کشور همجوار ما از ایران و 2 هزار از کشور پاکستان و متباقی از کشورهای ترکیه و کشورهای متباقی اروپایی.
آقای انصاری، در مجموع به چی تعداد از افراد یا خانواده های بیجا شده و عودت کننده در افغانستان به کمک های فوری نیاز دارند؟
دقیقا به هر مقداری که بتانند نیازمندی های از اینها را مرفوع بسازه ما به هیچ عنوان بسنده نمی دانیم. هموطنان ما که بیجا شده و حتی هموطنان ما که از کشورهای همجوار عودت میکنند به افغانستان آنها جدا تحت حمایت قرار دارند و هنوز هم نیازمندی های از اونها بیشتر است. برگشت کننده ها هم روز به روز افزوده میشه و بیجا شده های داخلی هم.
سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
فشرده خبرها و دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق دیگر برای شما نشر می کنیم، اما اکنون در گزارش می شنوید که رئیس جمهور امریکا از روسیه خواسته تا نیروهای نظامیش را از ونزوئلا خارج کند و هشدار داده که برای رسیدن به این هدف همه گزینه ها در نظر است. ایالات متحده آمریکا و بیش از 50 کشور جهان از خوان گوایدو به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا حمایت می کنند، در حالی که روسیه از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا حمایت می کند و دو تیاره نظامی روسیه اخیراً حدود 100 نظامی کشور به ونزوئلا انتقال داده. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از روسیه خواست تا نیروهای نظامیش را از ونزوئلا خارج کند. دونالد ترامپ هشدار داده است که برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها در نظر است. دونالد ترامپ 27 مارچ هنگام ملاقات با فابینا روزالس، خانم خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا در قصر سفید، گفت که روسیه باید از ونزوئلا خارج شود. خوان گوایدو در ماه جنوری سال جاری میلادی به استناد قانون اساسی ونزوئلا خودش را رئیس جمهور موقت این کشور اعلان کرد و انتخاب دوباره نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را تقلب خواند. خوان گوایدو توسط ایالات متحده آمریکا و بیش از 50 کشور جهان به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته شده است. دو تیاره نظامی روسیه که به تاریخ 23 مارچ در حومه شهر کاراکاس مرکز ونزوئلا فرود آمد، حدود 100 نظامی روسی را انتقال داده است. به عقیده حکومت ایالات متحده آمریکا، این افراد نظامی نیروهای خاص روسیه و متخصصان سایبر سیکوریتی یا امنیت اینترنتی را شامل می شوند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، نیز با فابینا روزالس، خانم خوان گوایدو، به نشانه تبارز حمایت این کشور ملاقات کرده است. مایک پنس به خبرنگاران گفته است که ایالات متحده آمریکا رسیدن تیارات نظامی روسیه را به ونزوئلا یک تحریک ناخوشایند تلقی می کند. به نوشته آژانس خبری رویترز، مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، همچنان گفته است: ما از روسیه می خواهیم تا هر گونه حمایتش را از رژیم نیکولاس مادورو متوقف ساخته تا زمانی که دموکراسی دوباره تأمین شود با کشورهای نیم قاره و جهان در حمایت از خوان گوایدو بیستد. روسیه که میلیاردها دلار در ونزوئلا سرمایه گذاری کرده، به حیث یک متحد ثابت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور باقی مانده است.
در یک شهر غربی سرینیک اوکراین، بیش از 3/3 باشندگان آن عین نام خانوادگی را دارند، پولیخویچ. این موضوع میتونه بعضن در شناختن دقیق مردم در زندگی روزمره مشکلات را ایجاد کند، در حالی که انتخابات در اوکراین نزدیک است و شمار نگرانی دارند که موضوع نام‌های خانوادگی مشابه، مخصوصاً اگر نام‌ها هم مشابه باشند، مشکل آفرین خواهد بود. مقامات ادارات انتخاباتی گفتند که وضعیت تحت کنترل است. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
صدها باشنده شهر سرنیک اوکراین یک نام خانوادگی دارند و خود را چنین معرفی می کنند. شهر سرنیک در غرب اوکراین حدود 2700 باشنده دارد که 1919 آن پولیخویچ تخلص می کنند. این مرد جوان به نام وسیلی پولیخویچ می گوید:
همسرم نیاز نداشت نام خانوادگیش را تغییر بدهد، زیرا نامش اولا پولیخویچ بود و من وسیلی پولیخویچ هستم. بس هیچ چیز تغییر نکرده است. افتخار داریم که پولیخویچ هستیم.
شمار زیاد اوکراینی ها در همین منطقه نام خانوادگی پولیخویچ دارند و این نام به سالهای 1600 برمی گردد، زمانی که این نام جایگاه اشرافی پیدا کرد. در حالی که انتخابات اوکراین نزدیک است، مقامات محلی می گویند موضوع نام های خانوادگی مشابه، مخصوصا در صورت نام های مشابه، برایشان مشکل نیست، زیرا در اوکراین سیستم منظم از ثبت آدرس ها و محل تولد ها موجود است و این موضوع در انتخابات نقش عمده را بازی خواهد کرد.
پولیخویچ نام خانوادگی صدها تن در یک شهر اوکراین است که ممکن در انتخابات مشکل آفرین شود. اکنون هم چند پیام شما. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته ویدیوی پخش شده در صفحات اجتماعی یک موضوع جدید نیست، این کار بارها صورت گرفته. نور محمد از هرات نوشته جزئیات گفتگوهای صلح باید با مردم افغانستان شریک شود. حکیم افغان از قندار نوشته طالبان باید بعد از این خود را از انحصار کشورهای بیگانه بیرون کنند و از کشتار مردم دست بکشند. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته امروز نخستین روز امتحان کنکور در لوگر است، شاگردان با آمادگی کابل در آن اشتراک می کنند. تشکر از پیام هایتان. نونی مساب به وقت کابل شد. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید در گفتگو با مقام‌های بریتانیایی روند صلح افغانستان را به بحث گرفته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان از کمک های تازه ایالات متحده آمریکا به افغانستان استقبال کرده. ایالات متحده آمریکا اخیراً بیش از 61 میلیون دلار در این زمینه به افغانستان کمک کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید 4 هلیکوپتر نظامی که قرار است به زودی از سوی دهلی نو به کابل سپرده شود در میدان های جنگ علیه مخالفین مسلح دولت مؤثر خواهند بود. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نظامی اردوی قزاقستان در جریان یک پرواز آموزشی هر 13 سرنشینان کشته شدند. و محکمه عالی اسپانیا که در مورد جرایم سازمان یافته تحقیق می کند گفته که دهتنی که در ماه گذشته بدون اجازه به سفارت کره شمالی در مادرید داخل شده بودند اسپانیا را ترک کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر نشر میشن. پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد این که تیم فوتبال مانتینگر رو به خاطر حادثه نیشخندزنی نجات پرستانه ممکن است جریمه شود و یا امکان دارد در بازی های رایابی به مسابقات جام فوتبال اروپای 2020 در ماه جون امسال در برابر تیم فوتبال کاساوو قسمان و یا به طور مکمل معروم شود. مقامات انجمن فوتبال انگلستان گفتند آنها شعارهای نجات پرستانه ای را علیه تعداد از بازیکنان سیاه‌پوستشان در جریان بازی با تیم مانتینگر را شنیدند. مقیم نایب در این مورد جزئیات می دهد.
تیم فوتبال انگلستان در مسابقات راهیابی به بازی‌های فوتبال 2020 میلادی با وارد کردن 5 توپ با گل مونتینگرو ضربه محکم به این تیم وارد کرد. It's Raheem Sterling, it's 5 for England, an inevitable goal. سپس گزارش‌ها آکی از آنند که طرفداران تیم مونتینگرو شعارهای سر داده که به گفته مربی و بازیکنان تیم انگلستان نجات پرستانه بودند. گارت سودگیت منیجر تیم انگلستان و رحیم سترلینگ، کالوم هودسن و دیگر بازیکنان این تیم گفتند آنها شعارهای نجات پرستانه را علیه تعدادی از بازیکنان سیاه‌پوستشان در جریان این بازی شنیدند. در این مسابقه تیم انگلستان 5-1 بر تیم مونتینگرو برنده شد. هرچند لوبیسا تومباکویچ مربی تیم مونتینگرو و دیگر مقام‌های این تیم پس از مسابقه از نشخند زنی های نجات پرستانه اعضای تیمشان ابراز بیخبری کردند، اما انجمن فوتبال این کشور امروز چهارشنبه گفت هیئت مدیره فوتبال اروپا یا یوفا اقدامات دیسپلینی را آغاز کرده است. انجمن فوتبال مونتینگرو در اعلامیه گفته است اداره فوتبال اروپا در میان سایر مسائل در جریان پروسه دیسپلینی روی جزئیات در ارتباط به رفتار نجات پرستانه تعداد کوچکی از اعضای تیم مونتنگرو تحقیق خواهد کرد که به هیئت مسابقه توسط نمایندگان انجمن فوتبال انگلستان ارائه شده است. نیکولا یانویچ وزیر ورزش و جوانان مونتنگرو دیروز گفت شمار زیادی از مردم کشورش بازی مونتنگرو و انگلستان را به تمامی علاقه‌مندی دنبال کردند و حالا تلاش‌ها برای بزرگ نشان دادن قضیه به وجود آمده جریان دارد. او گفت اگر گروهی از افراد حرف‌های نادرست به زبان آوردند و آن را محکوم می‌کند. اگر کدام گروهی از مردم صداهای ناپسند بلند کردند، من به نمایندگی از حکومت و وزارت ورزش و جوانان آن را شدیداً محکوم می کنم. به عنوان یک ورزشکار سابق و حالا به حیث وزیر ورزش و جوانان برای ادبای خارجی یادآور می شوم که در کشور ما تعصب نژاد پرستی و ملتگرایی افراطی جا ندارد. گارت سودگت منیجر تیم انگلستان که در یک کنفرانس خبری درباره این حادثه صحبت میکرد در پاسخ سوال به خبرنگاران گفت بدون شک چنین چیزی اتفاق افتاده است و افزود که این چنین رفتار غیر قابل قبول است. هرچند حوادث نجات پرستانه و ملیت گرایانه در رویدادهای ورزشی اتفاق میفتند، اما ادارات ورزشی برای جلوگیری رفتارهای نجات پرستانه تحقیق جدی میکنند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می شود. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این هفته در مورد کشف جرایم، گرفتاری متهم و جمع‌آوری دلایل توسط ارگان‌های کشفی می باشد و مهمان را که در استودیو دعوت کردیم آقای عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب سیرت صاحب، در آغاز خوش آمدید میگم شما را به برنامه. اگر لطف کرده بگوین که چگونه یک جرم کشف شده و متهم گرفتار می شود و ارگان‌های کشفی کدام دلایل را پیشکش میکنند در این اسنا؟
نخست بر شما و بشنونده عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
باید گفت که ما قوانینی را خوب را داریم،
بله،
اما وسائل و امکانات از او را ما در نظام فعلی نداریم.
درست.
که همه اتباع از کشور به اساس بایومتریک با وسائل پیشرفته ثبت شده باشه، مشخصات درج شده باشه، محل سکونت درج شده باشه، آثار انگشت و چشم و غیره، که متاسفانه از این قبیل ما پسماند هستیم، ولی از لحاظ قانون ما قوانین بسیار خوب را داریم.
بله.
ولی به هر حال پلیس میتونه که کشف را قبل از وقوع جرم از او، تثبیت محل واقعه است، تصویر از او جای می باشه، اوضاع و احوال بیانگر به حدوث که یا حادثه چی از سرقت اگر باشه،
بله،
چی از انفجار باشه و چی از اختطاف اگر موقع چیز باشه، باید اموصحب به تمام معنا تحت کنترل اوزهای امنیتی پلیس می باشه.
بله.
در چوکات پلیس ما یک مدیریت جنایی یا مدیریت جنایی داریم، باز در اونجا ما عامل کنترل منطقوی داریم.
درست.
که سر ساحه و دسترسی دارن و ساحه را تحت پوشش قرار میدن. خب در قدم اول امی ساحه موقعیت و تصویر از اوضاع، احوال از او باید پیش پلیس باشه. دوم شناسای نوع جرم پیش پلیس باید باشه که چی نوع برازیا احوال رسیده و یا چطور بتانه که قبل از وقوع امی جرائم را کشف بکنه.
درست.
در قسمت افراد مشکوک ولگرد تحت سایه پوششش پلیس میتونه که اشخاص را بسیار به آسانی پیدا بکنه که بچی که در کجا چی مصروفیت و چی وظیفه داره، یکی این موضوع تحت پوشش پلیس می باشه، دوم واقعات که پیش میه چطور پیش میه، قبل از وقوع چطور دریافت بکنه، به خونسایی از چطور اقدام بکنه، این موضوعات است در کشف جرم. دیگه وقتی که ساحر میرم تحت نظر خود قرار میتن، گرفتاری و تلاشی مزنونین در صورت لزوم دید چیز است که اصلا وقتی که تحت پوشش قرار میده، ضرورت اگر به نیاز به گرفتاری بعضی مزنونین شد، پلیس میتونه که بعضی مزنونین را تحت بازداشت قرار بده و از اون سلسله تحقیقات خود آغاز بکنه تا به جرم قبل از وقوعش به خونسا و یا به گرفتاری از او اقدام بکنه. تشخیص و اسناد مدارک مربوط به از او جمع‌آوری میشه که کی با کدام لباس با کجا و چی نوع حرکات داره، گشت و گذارهای از او را باید چیز بکنه و در اخیر اتخاذ تدابیر لازم بر حفظ آثار و ضبط اشیا و از عدم فرار مزنون، پلیس باید امو توان خود به کار برده و در قسمت فرار مزنونین بسیار کوشا باشه که از ساحه مزنون فرار نکنه.
بله شنونده عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب سیرت صاحب، آیا ارگانهای کشفی میتونن بدون کدام دلایل یا شهود یک متهم گرفتار کنن؟
بله، در ماده 81 قانون اجرایی جزایی در این مورد اشاره شده که چون ماده 134 مکلفیت ارگانهای امنیتی است، در اینجا ماده 81 صراحت داره که ارگانهای چی پلیس چی امنیتی ملی و غیره میتونه که در حالات خاص بدون اطلاع ساراندوال و یا قاضی و غیره به گرفتاری و یا به کشف بعض موضوعات دست به اقدام بزنن. در صورت ارتکاب جرم مشهود، اگر جرم مشهود را میبینن، پلیس مکلف است که اشخاص از او را گرفتار بکنن. دوم، شخصی که من حیث مرتکب جرم جنایت شناسایی میشه یا معرفی حاصل میکنه که اینمی شخص جرم را مرتکب شده و یا تصور از این میشه که اینمی شخص وقتی که پلیس به این اقناع شد که اینمی شخص جرم را ارتکاب داده و احتمال داره غایب شد، قبل از فرار از او، قبل از غایب بودن از او، پلیس مکلف است که او شخص را تحت بازداشت قرار بده، بازداشت بکنه، پرسان بکنه. اگر شک و یا تحت مراقبت جدی پلیس اشخاص افراد قرار داشته، اگر او موضع را تحت جریان تحقیق از پیش تحقیق میکنه، باز به حقایق که رسیدن اون مزنون است. اگر در جریان تحقیق و سوالا و جواب ثابت شد که مزنون بیگناست، میشه که باز او را رها بکنه.
خب هرگاه ارگانهای کشفی یک متهم گرفتار میکنن، چی اجراءات لازم است که در این اثنا اونو انجام بدن؟
سوال بسیار خوب اشاره شد. وقتی که پلیس مزنون را گرفتار میکنه، چی در حالت جرم مشهود و یا از طرف کسی که ساراندولی و محاکم برشان نامه فرستاده میشه، در طی از او نقاطی است که باید پلیس محترم ما او را در نظر بگیره. یک، علت گرفتاری، وقتی کسی را بالفعل گرفتار میکنه یا از طریق کدام ارگان برازیا به هزاریت و جلب از این چیز میشه برش بگه که تو به اینی علت گرفتار شدی. حتی امی مزنون یا متهم امی سلب آزادی خود و یا گرفتاری اقلا خود خود بفهمه.
بله.
که با چی توسط و با چی جرمه و یا با چی مزنونیت ما گرفتار شدیم. ای از دوم، در تاریخ گرفتاری با ذکر ساعت و روز در فرم رسانده میشه که فلانی شخص در این تاریخ ساعت نقدر دقائق اون طبعا و با ما که در کدام ما و کدام روز ساعتش در حضور داشتی که ایره درج یادداشت خود داشته باشن و محل گرفتاری که در کدام ساحه ای گرفتار شد، یعنی همو کروکی ساحه را باید در دوباره ترسیم کنه.
بله بله.
شمال از این، جنوب از این، شرق از این، محل واقعی که گرفتار میشه، آیا در اون محل واقع گرفتاری با مواد انفجاری است؟ آیا در پلوی کدام قتل چیز بوده یا فرزن تبه مین بوده یا جرم دیگه که قاچاق مواد مخدر؟ این موضوعات است، یعنی به هر چیزی گرفتار میشه اما کروکی را ترسیم میکنه که این شخص مزنون در فلانی محل با اینمی موارد تحت بازداشت قرار گرفته.
بله.
و اظهارات در اخیر ابتدایی شخص گرفتار شده که مشخصات که چند ساله هست، درجه تحصیلش، مجرد است، متأهل است، سکونت اصلی، فعلی، اقارب، چی از نزدیکا و چی از دورها، نام وکیل گذار و غیره، این موارد درج محضر گرفتاری از این میشه که این برای شناسایی متهم و برای بعدی که دوسیه بنا میشه بسیار مهم و ارزنده میباشه.
کسی که مثلا یک اتهام بالاش وارد میشه، زمانی که ایره ارگانای کشفی میخوان گرفتار کنن، باید ای کدام تدابیر داشته باشه با خود؟
پلیس کسی را که بدون جرم مشهود میبینه ساحه تحت پوشش میباشه، در او ساحه چی نوع جرم اتفاق میفته و جرم ناشی از چی میباشه، هر علت معلول با خود داشته میباشه. اگر اونجا سرقت است، دلیل سرقت چی است؟ چی تعداد نفوذ در او ساحه زندگی داره؟ یک، چی اشخاص افراد زیپول هستند؟ چی تعداد و اشخاص جوانا مشغول درس هستند، مشغول بیکاری هستند؟ چی تعداد افراد و اشخاص ولگرد هستند؟ مشخصاتی از او قبلا برای پلیس باید مشخص باشه.
درست.
و این وظیفه پلیس است که باید اوصاف و مشخصات با خود داشته باشه.
درست.
از روی ازی دلائل پلیس وقتی که مزنون را گرفتار میکنه، و ما در قانون داریم که بی خبری از قانون عذر پنداشته نمیشه، هر فرد جامعه باید از قانون آگاه باشه. خب اتفاق جرم یکی ناگهانی است و یکی استمراری و یک پیشی یک مجرم می باشه. خب طبعا پیشی مجرم به قانون احترام نداره، رعایت قانون نمیکنه و از قانون خبر نیست، ولی وقتی که پلیس مزنون را گرفتار میکنه، چون پلیس باید از قوانین نافذه کشور آگاهی داشته باشه، برای از او امی دلایلی که ما گفتیم در سوال دوم که پلیس وقتی که در جرم مشهود و یا غیر شخص را بازداشت میکنه، علت گرفتاریش برش میگه.
بله درست.
که من تو را بازداشت کردم بینی امر جلب ساراندوالی که پشت آمده خودت مطلوب استی اونجا. او میفهمه.
بله.
مزنون که من در ساراندوالی علیه ما کی شکایت کرده، ممنی بچی است.
خب تشکر آقای سیرت. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای هفته برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته بعد و برنامه جدید، شما را به الله پاک می سپاریم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
در امتداد لحظه‌ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن، داشت گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من ایوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. باغچه را چراغان کن و گل میخه کبیبی، چارگل زرین به خدا، چارگل زرین. من فوزیه نوری هستم و این برنامه در امتداد لحظه ها را که در مورد چارگل یا میخک بینی اختصاص داده شده است، برایتان تقدیم میکنم. با شنیدن این آهنگ تصویر شخص به ذهنتان خطور می کند که میخک یا چارگل بینیش از دور جلا می دهد. شما چی طور؟ آیا پوشیدن چارگل یا میخک را خوش دارید؟
والا من زیاد میخک را خوش دارم
که باز یک دستان آدم کلان شد مقبول معلوم نمیشه.
آیا گاهی چارگل یا میخک به بینیتان کردید؟
همی چند سال شد که در بینیم اصلا میخک.
چارگل و میخک با هم چی تفاوت دارند؟
یک قسمش هست که نسبتاً بزرگتر است، زور باز چارگل میگن چون از معنانات سابقه وانای ما شما مانده.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. در شروع در مورد پیشینه استفاده از میخک یا چارگل مکث میکنیم، بعدن در رابطه با اهمیت و نظریات مردم به چارگل و یا میخک را میشنوید و در اخیر مصاحبه هم در این مورد داریم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. امراه با ما باشید.
انسان ها و از آن میان زنان در مجموع زیبا پسندند و خوش دارند از دیگران زیباتر معلوم شوند. به همین منظور آنان از بعضی وسایل آرایشی و زینتی مثل چوری، کره، موتیکه، بازوبند، لاکت و میخک یا چارگل بینی استفاده کرده و میکنند. گفته می شود میخک یا چارگل نیز از همان وسایل آرایشی زنان دوره ابتدایی است که نمونه های آن روی مجسمه هایی که اکنون در موزیم ملی موجودند دیده می شود. حبیب الله رفی، مشاور و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، می گوید پیشینه تاریخی میخک یا چارگل بینی به صدها سال قبل می رسد.
زیورات از بسیار سابق در دنیا به وجود آمده. مردم از چیزهای بسیار افتدایی مثل گلها و برگها برای تزیین استفاده می کردن. بعدن باز زیورات به وجود آمد. از او جمله چارگل در افغانستان از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است. خصوصا زنای کوچی چارگل های بسیار بزرگ می سازد و تا به حال هم در مناطق مختلف کشور ما زیورات به شکل سابقش مروج است و چارگل در اکثر مناطق کشور ما موجود است که نمونه های از در موزیم و آثار تاریخی ما موجود است.
گفته می شود چارگل یا میخک همان وسایل آرایشی قدیمی است که در ابتدا مردم از چوب آن را تهیه می کردند. دکتر عبدالحد منگل که در مورد چارگل مقاله نوشته است می گوید زمانی که او به خاطر تحقیق به موزیم ملی کابل رفته بود، مجسمه های زندگی زنان اولیه را دیده است که چارگل یا میخک به بینیشان موجود بود. وی در مورد انواع میخک و چارگل و اینکه چگونه زنان از آن استفاده میکنند میگوید.
خود چارگل است که او کلان است، خصوصا در اقوام پشتون ها که و کوچی هم تا حال امور زنده نگاه کرده او بسیار کلان است و یک میخک است کم خورترک است. بعض مردم اردویش با یک معنا استعمال میکنه. در سابقه خود دخترایی که در قریه بود او بینی را با سوزنی که چیز را میدوزه به او سراخ میکرد. حال به شکل مدرنش جای خصوصاً تفانچا برش جور شده با شکل برقی سراخ میکنه. ما خودم که خورترک بودم دخترهای که نو به جوانی میرسید واره جمع میکرد و یک تاره که ماستریج میگم او را در سوزن منداخت باز بینیش سراخ میکرد. باز اونمو تاره تا یک هفته دویش میماند. باز یک چوبک بود مثل نانا که خشک میشه بوته است، از او چوب در بینیش میماند. بخاطر که امی بینیش کدام میکراب یک تشکل نکنه زنای ما میگفتن بدون نقره و طلا دیگه چیزیا بعض وقت بینی را یک گوشت میشارانه.
در برخی خانواده ها رایج است وقتی دختر تازه جوان شده و شوخ میباشد یکی از زنان کلان خانواده بینی او را سراخ کرده و میخک یا چارگل به بینیش میکند. عبدالحد منگل میگوید که در منطقه آنها بینی دختران به دو هدف سراخ میشود. اینکه چگونه در این مورد از وی بشنوید.
وقتی که بینیش سراخ میکنه اینم خودش دو مطلب ارائه میکنه. یک به خاطر که امو شوخی و دختر باید کم شود، دومی که امی خود چارگولن یک مسئولیت است که ایره متوجه میکنه با آینده های خود که خود کلان میشی، یک مادر میشی، یک خانواده تشکیل میکنی، به خاطر این به شکل یک مسئولیت برش تداعی میشه.
از جانب دیگر نسرین باشنده شهر کابل میگوید رسم و رواج استفاده از میخک و چارگل از هند و پاکستان به این کشور آمده و در ابتدا در مناطق جنوب و جنوب شرقی افغانستان زنان بیشتر از آن استفاده میکردند که در این اثنا هرگاه خانواده ثروتمند دخترانشان عروسی میکرد حتما برای دخترشان میخک طلا میخریدند.
ثروتمندا در زمان دخترشان عروسی میکردند و قیمتی بسیار گزاف تا طلا و نیکنی بسیار قیمتیش میخریدند. تحفه برای دختر خود یا برای عروس خانی خود یا تحفه دادن و این یکی از علامه مشخصه اما قوم و قبیله را نشان میداد که در بین خود یک میخک می داشت. اما امروز قسم دیده میشیم می رواج بودن از این از سطح منطقه برمان سفرها پیشانی شده و حتی بین کشورهای خارجی تا آلمان و بین مردم امریکا هر قدر زیاد رواج است که نتانی که میخک است تا قسمت های بین بینی سراخ میکنن و یا حلقه یا یک چیز خود مندازن و در قسمت زناق خود به عنوان میخک یا به عنوان یک نگینه تزینی در بینی در زناق و در قسمت ابرو دان خود یار میمانن.
از سوی دیگر رویا جان خانم 40 ساله است که به گفته خودش مادرش در 7 سالگی او را نزد یکی از دوستانش برده و بینیش را سراخ کرد و یک میخک طلا به بینیش انداخت که تا این دم هم همان میخک در بینیش دیده می شود. به گفته وی آنها رواج دارند مادرانی که دختران کمتر داشته باشند بینی او را به شکل نظرانه سراخ کرده و میخک طلا می اندازند.
مادرم دو تا دختر تبریکی داشتم. من بینی من پسر کاکای می سراخ کردند. قنده زلی سابقه یکی شندی داده است. تل نمک چرک کرده می جور شد. یک سال بود همی یک میخه که تلا مای مادرم بود. همی جور کست. های هفت سالگی بود دم بینیم است. یه لعی که یک را انداختم میراسته کردم و او زخم کن. وای می تلا دک سرش خوب شد. چیز دک تلا. آزو کنم در زیرش اوکش می کنم. حق زیرش آزاد می پوشم. ازیاد نمی کن. همی 40 سال شد که دم بینیم است میخه.
اما اکنون استفاده از میخک در میان زنان و دختران شهری نیز بیشتر شده است. اینکه اکنون زنان و دختران چقدر میخک یا چارگل را خوش دارند، در این باره از چند تن آنها پرسیدیم.
ما مریم حبیب هستم از ولایت کندز ولسوالی خان‌آباد. والا ما زیاد میخک خوش دارم چون در منطقه ما پشتون هستیم، زیاد چارگل رواج بود و عروسای پشتونا یا دخترای جوانشان چارگل و یک چیز دیگر پیزوان میگن از او باید داشته باشن و دارن. با زنای کلان که شدن با زنا میخک میپوشن. با سن سال ما هم زنا هم یال میخک چارگل دارن در بین قوم و خیشای ما.
فرشته هاشمی هستم. در قلعوید زندگی میکنم. می سراخ کردن بینی به نظر ما خوب معلومم نشه یک فشن زیتگی هست دیگه که باز یک درستان آدم کلان شد مقبول معلوم نمیشه. از اول هم خوش نداشتم پسانم و دیگه یکی گوش سراخ باشه بینی سراخ باشه وقت که وضو میگیریم غسل میکنیم وقتی که او نمیره وضوی ما مکمل نشد از او خاطرم ما بینی خدا سراخ نکنیم.
از پخمان هستم، نام مستوره است. از ما مردم بسیار خوش دارن میخک می دخترک های خورد میخک مندازن تا که جوان میشن آریسی میکنن زیاد خوش دارن. حالا بینیم غار است مندازم میخک. میخک بسیار خوب چیز است. سه دختر دارم، بینیگک هایشان از این میخک طلا گرفتیم بخاطر که زخم نمیکنه، یا طلا یا نقره، هر دویش زخم نمیکنه.
چارگل از طلا، نقره و جست ساخته شده و به همین شکل از نگین‌های عادی و قیمتی و حتی الماس هم ساخته می‌شود. همکارم شمیلا جاوید با حامد، یکی از زرگران گلبهار سنتر کابل، مصاحبه انجام داده است. حامد زرگر در آغاز در مورد علاقمندی مشتریانش و اینکه آنان چارگل و میخک را از کدام کشورها وارد می‌کنند توضیح داد.
فروشات ما خوب است، از قبلا اینقدر زیادتر شده. ده همیجا هم جور می‌شه، در افغانستان هم جور می‌شه. و از دبی ما میاریم و خود ما هم کارخانه هست جور میکنیم و فروشات ازی بهتر است که مردمی که خریداری میکنه اکثرتش مطلب به وانه خود ما شما است که حتی خارجی هم علاقمند شدن که ازی استفاده کنن.
بله.
و د پلی از ان شاء الله که صلح سر تا سری در افغانستان پیاده شوه.
انواع و اشکال میخک یا چارگل برام بگوین که چند قسم است؟ چند است؟
چارگل دو قسمه، یکی به شکل میخک جور میشه که فقط یک نگین می داشته باشه و امکان داره که نگین داشته باشم نداشته باشم و یه قسمش هست که نسبتاً بزرگتر است، زور باز چارگل میگن چون از معنانات سابقه افغانای ما شما مانده.
کدام نگینا را اکثراً استفاده میکنین و خریدار بیشتر داره؟
نگینا خو اکثراً مطلب چیزی که مشتری تقاضا داشته باشه، به زمرد میشه، به الماس میشه، به یاقوت میشه، به نگین عادی میشه، ساده میشه. حالا اکثریت فروشات کسایی که از طرف اروپا افغانای ما شما که مقیم خارج هستن از الماس زیاد خوش میکنن و الماس زیاد خارجی هم خوش میکنن.
و قیمتش چطور است؟ آیا دانگه کی فروخته میشه یا به گرام است؟
نه، میخک و چارگل که هست به حساب عدد فروخته میشه چون یک چیز است که وزن کم می داشته باشه و جور کردن از این زحمت زیاد کار داره، به عدد فروخته میشه.
امی چگونگی استفاده از این را بگوین؟ بعضی کسا حلقه مندازن در بینی خود، در ابروی خود مندازن، علاوه بر چارگل این چیزا رو فرمایش میدن؟
بله، فرمایش میدن. اکثرا بر بینی استفاده میکنن و بالای چشم به حساب ابرو. دیجم زیاد علاقه من پیدا
نگاه کرده استفاده میکنه. هر دیزاینی که مشتری تقاضایش باشه فقط بر ما کاغذ دیزاینش رو ترسیم کنه بعد ما برشون جور میکنیم.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
اگرچه اکنون هم همان چارگل قدیمی را زنان کوچی می پوشند، اما به خاطر قدامتش یکی از آثار تاریخی به حساب می آید و علاوه بر این حالا جای همان چارگل هایی که شکل بزرگتر داشت، میخک و حلقه هایی که خیلی ظریفند گرفته است. این بود داشته های این برنامه در امتداد لحظه ها. تا بعد، خدا حافظ.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz.